أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اکنون که این درخت برگ و شکوفه دارد، این برگ و شکوفه جزء درختم و خود درخت با همه اونهاست. به عبارات آقا جان دقت عبارتی داشته باشید، از خواهستم از جسارت. درخت با همه اونهاست که نمیشه بفرمایید درخت یعنی این برگ فقط، این شاخه فقط، درخت یعنی این رنگ فقط، درخت یعنی این ریشه فقط. نمیشه. اما ریشه و رنگ و شاخه و میوه و برگ و بر، اینا هیچ کدام از درخت جدا هم نیستن و درخت هم درخت بودن از این مجموعه جدا هم نیست. و اگر برگ را از درخت جدا فرض میکنیم، پیش خودمون در تحلیل ذهنی میگیم برگ درخت غیر درخته، لفظ غیرم چه بسا بیاریم، بگیم که برگ درخت غیر درخت، شاخه درخت غیر از درخته. اما این غیر را چه نحو غیر فرمودی؟ غیر تباینی ازلی نیست، تباینی وصفیه. به این معنا که برگ درخت شأنی از شؤون اوست، نه این که بگیم برگ درخت خود درخت است به تمامه. البته برگ درخت همون درخته و درخت هم این برگ هم هست. خیلی اینجاها الفاظ را ادا کردن خیلی دقت میخواد، چون دیگه قراره که از حرف زدن متعارف و عمومی با در بیایم دیگه حرف را درست پیاده کنیم. و اگر برگ را از درخت جدا فرض میکنیم و میگوییم برگ درخت، آخر یه جوری میگیم برگ درختیه که انهو برگ چیزیه و درخت چیزیه، منتها این برگ را اسناد میدیم به درخت، میگیم فرض برگ این درخت غیر از برگ اون درخت است. الان این که میفرمایید برگ این درخت غیر از برگ اون درخت است، این دوتا لفظ برگ این و اون درسته یا توسعی در تعبیر بیش میاری؟ ظاهرا در مقام فهم ذهنی کنهو ذهن احساس میکنه که برگ یک معنایی داره که خلط بین مصداق و مفهوم میشه. بله، در مقام ذهن تصور میفرمایی معنای برگ بودن را با معنای درخت بودن را با معنای ساقه را با معنای لفظ شاخه را میبینیم معانی از همدیگر جدا هستند در تحلیل ذهنی. اما در خارج در واقع برگ درخت غیر از درخته و ریشه درخت، ساقه درخت غیر از خود درخته. یا در خارج این مجموعه رو می فرمایی درخت، ولی از جنبه دقت مصداقی عرض می کنم. اینی که الان می فرمان که اگر برگ را از درخت جدا فرض می‌کنیم و می‌گوییم برگ درخت و شکوفه درخت، یک نحو توسع در تعبیره. می‌آید لفظ برگ را وسعت می‌دید از جنبه معنا، براش دعه قائل می‌شوید به نحوی که برای برگ یک مفهومی را تصور می‌فرمایید غیر از مفهوم درخت. که اگر از شما بپرسیم مفهوم برگ یعنی چه، دیگه نمی فرمایید مفهوم برگ یعنی ریشه یعنی درخت، نمیگید، میگید خب معلومه مفهوم برگ غیر از مفهوم درخته در معنای ذهنی. این طوری که ذهن میاد بین مفاهیم این اعضا، اجزا، قوای درخت تغایر قائل می شود، غیریت درست می کند، آیا غیریت در مفهوم ذهنی به معنای غیریت در متن خارج هم هست؟ این که شما می فرمایید خدا علیم است، حکیم است، قدیر است، مرید هست، حالا بیا برو در کتاب های مثلا فلسفی عرفانی، حکیم یعنی چه؟ قدیر یعنی چه؟ مرید یعنی چه؟ هر کدام یه معنایی دارن. اختلاف معنای این الفاظ در ذهن آیا حاکیست از اینه که در متن خارج هم در خداوند یک حکیم جدا و یک مرید جدا و یک علیم جدا، یا می‌فرمایید که در متن خارج صفات عین ذاتن؟ حالا در حق تعالی که می‌فرمایید علیم و حکیم و قدیر و وجود و همه مطلقا یه حقیقتن، یک حقیقت، به لحاظ این سو که شما بهش نگاه می‌فرمایید او را به الفاظی می‌خوانید و به اسمایی صدا می‌زنید و در مقام فهم مفهومی این از الفاظ در ذهنتون مفاهیم را، الفاظ را از همدیگر جدا میدونی. اما این جدایی الفاظ مفاهیم دال بر اینه که تو متن خارجم اون حقیقت اسمایش صفایش از هم گسیختن جدا هستن یا یه حقیقته. اینجا هم که میفرمایید برگ درخت، شاخه درخت، در ذهنتون مفهومش معنایش از همدیگر تفکیک میشه، این دلیل بر اینه که تو متن خارج درخت بودن با برگ بودن از همدیگر جدا باشن یا در خارج یه حقیقته. زیرا برگ و شکوفه از درخت بریده نیستن، تا موقعی که با درخت هستن میفرمایید که همه درختن، همه شأنی از شؤون اویان، جلوه ای از جلوه های این حقیقتن. که بخواهیم درخت را به ظاهر مشاهده کنیم باید در جلوه برگش، شاخه هایش، ساقش، ریشه هایش او را مشاهده کنیم. این مجموعه را در متن ظاهر به نام درخت اسم گذاری می کنیم، رنگش اینه، حجمش اونه، وزنش اونه و همه یک پارچه همی درخته، یه حقیقته. زیرا برگ و شکوفه از درخت بریده نیستن، حتی میوه آن تا با وی پیوسته است جزء اوست. بله اگر آمده از درخت جدا شده یا خودش افتاد یا شما او را از درخت کندید، دیگه به توسط در تعبیر میفرمایید میوه اون درخته، از باب ارتباط قبلی، استناد سابق. به تعبیر آقایون اهل معانی و بیان در بیان میفرمایند که اینجا به اعتبار ماکان، به اعتبار ما سبقش میفرمایید این میوه اون درخته. حالا در اینجا جدایی فرض داره، در درخت جدایی فرض داره، میشه بگیم شاخه را از درخت جدا فرمودی، دیگه این شاخه از تن افتاده، میوه را ازش جدا میفرمایی، همینطور یک ریشه ای را از این مجموعه درخت را میبینی که به یه نهری برخوردید به ریشه درخت، اون ریشه را قطع میکنید، اما درخت ریشه های دیگر داره سر پاس، اون مقداری که از این مجموعه بریده شده است از این مجموعه میبینید که حالا عنوان درخت بر او صادق نیست. اینجا فرض بریدن راه داره، اعضا و جواره ما همینه، تا موقعی که دست با ماست بعد میفرمایید که نفسه، اگر دست از بدن جدا شده دیگه عنوان دست بودن برش صادق نیست و هاکذا. این مو تا به سرمون اتصال داره تا از اینجا تغذیه میشود، میفرمایید موی سر شخص فلانی، از او که جدا شده دیگه عنوان عضو برش صادق نیست. اینجا جدایی فرض داره به نحو من البیان، اما در متن وجود چی میشه از وجود جدا بشود؟ آخه از وجود جدا بشه، شاید یک سنگی از آسمان از کنون کره جدا بشه، اما از وجود که جدا نمیتونه بشه که. چه عضوی را، چه شیئی را میشه از وجود جدا کرد؟ و وجود یعنی حق، وجود یعنی خدا، چه چیز میشه جدا کرد؟ راه نداره اصلا، فرض نداره. حتی میوه آن تا با وی پیوسته است جزء اوست. جزء به معنای این که شأنی از شؤون اوست، یه جلوه‌ای از این درخته. و همه قوای درخت از غازیه و نامیه و جز اونها در همه اونها ساریست، در همه اون اعضا و جوارش درخت که میبینید باید غذا بگیره، قوه ماسکه داشته باشه، به این غذا بچسبه، قوه جاذبه داشته باشد، جذب غذا بفرماید، قوه غازیه باید داشته باشد، این خاک را، این آب را، این هوا را تبدیل به مواد گوناگون کند، ریشش طوری مواد میخواد، ساقش طوری، شاخش یه طوری، میوهاش طوری مواد میخواهم. و سبحان الله، این همه مواد گوناگون را و غذاهای مختلف را باید قوه قاضیش بسازه و قوه منمیه و نامیه بیاد به فراخور اعضای این درخت، این برگ را، اون برگ را باید غذا بده. چقدرم باید غذا بده؟ کیبش پالیش کرده، توجهش داده، که ما همین یک کلمه رو میگیم یا خب حالا طبیعت هست دیگه، داری خودمون راحت میکنیم با این یک کلمه، این یه حرف زدن از زیر بار علم و فهم و تفکر در نظام هستی در رفتنه. خب آقا خود طبیعت داره میکنه. طبیعت یعنی چه؟ طبیعت شعور داره یا بیشعوره؟ این همه انواع گوناگون غذایی که باید در این درخت تعبیه بشه، خاک جذب بشه، آب جذب بشه، هوا بیاد، آتش و حرارت خورشید و دیگر حرارت‌های مصنوعی و غیره بیان جذب بشوند، مزاج این درخت، حال ایشون، رشد ایشون، چقدر همه موزون، همه حساب شده، تمام شؤون گوناگونش، همه قوام در کاره. ایشون هم همینطور مثل بدن من و شما قوه جاذبه داره، قاضیه داره، نامیه دارد، مولده دارد، با تولید بفرماید. اینا همه قوا هم در کارن و تمام این قوا هم تو تمام اعضا و جواره این درخت در کارن که درخت این مجموعه قوا و این مجموعه اعضا و جواره که یک پارچه همه درختن و الان از اون برگش گرفته تا اون مویرگ های ریشش همه یک پارچه می فرمو. این یک درخت، این یک حقیقت، یه شخصیت، یه هویته و این همه شؤون گوناگون او را از یکی بودن هم نمی اندازه. حالا اینجا این درخت رو می گیری با یه درخت دیگر کنار هم دیگر قرار می دی، می فرمایی این یکی، اون دوتا و اون درخت سه، اون سه تا، اون چهار تا. اینجا وحدت عددی درست می فرمایی. وحدت عددی به لحاظ این است که محدود هستن وحدت عددی میشه، چون این درخت این حده شده وحدت عددی، اون درخت اون حده میشه، پس غیر از این، این یکی، اون دوتا. حالا اگه یه درختی داشته باشیم که یک درخت که مجموعه بی نهایت عالم که انهو مثل این که یه درخته، یه پیکر انسانه، یک شخصه، که این همه ستارگان کذایی همه فرض مثلا بفرمایید شکوفه های این یک درخت هستن، این همه افلاک، این همه موجودات، اینا همه اعضا و جواره یک حقیقت، یک پیکره باشد که میفرمایید مجموع هستی و از او گاهی تعبیر میفرمایید به وجود مطلق، گاهی هم میفرمایید مطلق وجود. اینا اصطلاحات هست. تو درس 13 بود گویا که بله درس 11 صفحه 30 اونجا یه عبارتی داشتیم که برستون رسوندیم، طلب دارید، باید خیلی روش حرف بزنیم. الان هم این حرفایی که داره زده میشه اونجا رو هم تا حدی برای شما روشن میکنه که فرمودید اگر بفرض حالا چون ابتدای راه بود هنوز یه همچین مطلبی رو اثبات نکردیم، جنبه احتیاط قلمی فرمودم بفرض، بعد میرسیم که این فرض را ابتداست، انتهای همین حرفه. به فرض موجودی باشد که واجد کمال جمیع هستی ها باشه. این لفظ هستی ها هم الان به توسعه در تعبیره، الان خیلی نمیخواییم اون حرف نهایی رو، چون ابتداست هنوز از هم خونه گرفته، اون حرفای سنگین پیاده نشده، مقداری قلم احتیاط فرمودن که اگر به فرض موجودی باشد که واجد کمال جمیع هستی ها باشد، یعنی چی؟ یعنی خود این شی، این موجود خود مطلق وجودات باشه، مطلق وجودات باشه، تمام وجودات همه مقیدن، همه حد دارن، ایشون حد نداشته باشه، مطلق. به تعبیر دیگر بر وجود مطلق باشه. این دوتا عبارت، آیا باز حرکت در او متصور هست؟ که فرمودید نه، چون حرکت از نفس به کماله و ایشون کمال مطلق است، علم مطلق و ها کذا. بله، این دوتا عبارت را از ما طلب داشتید. حالا هنوزم باید خیلی پیش برویم، همینجور خودشون نشون میده. بله، حالا در مجموعه نظام هستی در وجود حرف جدایی فرض نداره که مثلا این عضوی، این پیکری از نظام هستی از عالم وجود جدا بشود، اونجا جدایی فرض نداره. آخه از وجود جدا بشود میخواد کجا برود؟ در فلسفه که فرمودن ماهیت که اصالتی نداره، ماهیت حد وجوداته، حد ظهوراته. حالا هنوز طلب داری، عجله نفرمایی. ماهیت که در کنف وجوده، عدم که هیچی نی، آخه لاشیعه، عدم هیچ محض است، معنا ندارد که عضوی از اعضای پیکر نظام از وجود جدا بشود و برود به سوی عدم، اونم که راه نداره، خلافه. ولذا بریدن از وجود فرض نداره. اینه که پس در درخت میشه یک عضوی را، شاخه ای را، میوه ای را، ریشه ای را از او جدا فرض بکنیم و جدا هم میشه. در پیکر انسان چرا؟ در پیکر حیوانات همینطور، در افلاک و کرات میشه، اما در کل نظام وجود نمیشه که یه شیئی را از وجود جدا کرد، معنا نداره. پس همه میشوند از اجزای وجود، از شؤون وجود، و همه قوای درخت از قاضیه و نامیه و جز اونها غیر اینها در همه اونها، اون اعضا و جوارهی که بالا فرمودید، در همه اونها ساری سریان داره، جریان داره. تو این برگم قوه قاضیه است، نامیه است، منمیه است، مصوره است، مولده است و هاکذا. در اون برگ هم همینطور، در اون شاخ هم همینجور، چون به اندازه خودشون باید رشد کنن. نه، حالا به تناسب چقدر حساب شده که تمام برگ ها همه متوازن، متعادل، اینطوری. حالا بیاییم به انسان. قوای انسانی نسبت به شجره نفس نیست، این چنینه که همه میشوند از اجزای نفس، شؤون او، که همه فروع یک حقیقتن. دقت داشته باشید آقا جان، کلن بحث توحیدیه، کلن حرف همش توحیدیه. یعنی شاخه و برگ یک درختن و در حقیقت این عبارت را، و در حقیقت و در حقیقت نفس همه اونهاست. و در حقیقت چون فرمودید که قوای انسانی نسبت به شجره نفس این چنینن دیگه، درخت نفس، اون وقت پس درخت نفس، این درخت نفس همه این قواست، نفس همه است، نفس قاضی هم هست، نفس برای نامی هم هست، و نسبت نفس به همه الاستواست. نفس نفس در همه جا سریان داره، در همه جا جاریه، و افعال اونها همه فعل نفسه، که اگر قوه قاضیه در این بدن من و شما مشغول قضا گرفتن است، در حقیقت کار قوه قاضیه همون کار نفس ناطقه است. می فرمایید نفس در حال قضا ساختن، نفس در حال نمو، نفس در حال دفع، نفس در حال چسبیدن است. ماسکه است، جاذبه است. به ظاهر الان لفظ جاذبه را، قاضیه را، نامیه را وقتی می روید در مفهومش تصور می کنی، خیال می کنی که مفهوم اینها غیر از مفهوم نفسه. بله، معناشون غیر از معنای نفسه، اما در متن واقع نفس همه اینهاست، همه است، از هیچ کس جدا نی و هیچ چیز هم از او جدا نیست، همه. این معنا را یکی از حکمای بزرگ اسلام به نام ملا هادی سبزواری به تازی عربی به نظم در آورده است که ان نفسو فی وحدتهی یا فی وحدتها، که ضمیر بخواد به نفس برگرده، ان نفسو فی وحدتها کل القوا، که نفس در این حال داره یه حقیقت است، همه قوا. این نفس است که قاضی است، این نفس است که نامی است، این نفس است که بصیر است، سمیع است، علیم است، حکیم است، قدیر است، ماشی رونده است، خورنده است، خوابنده است، متکلم، حرف میزند، از تمام شؤون همه نفسه. منتها نفس را، همین یک حقیقت را، به لحاظ این که با قوای نباتیه، با اون قوا در کار است، عین اون قواست، این نفس رو میفرمایید نفس نباتیه. همین نفس را قوی ترش میفرمایید به جهت اینکه با قوای حیوانی در کاره، همین یک نفس را میفرمایید نفس حیوانیه. نه اینکه ما چند تا نفس داشته باشیم، یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی، یکی نفس انسانی، این اندازه نه، حرف بالاتره، یه حقیقته. این یه حقیقت را به لحاظ اینکه با قوای نباتیش در کاره میفرمایید نفس نباتی، به لحاظ این که با قوای انسانی همون خودش در کاره که باز خودش همون قواست و قوا اویند، این طوری می فرمایید نفس حیوانیه. و همین یه حقیقت را به جهت این که با قوای انسانی، قوه عاقله، فوق طور عقل در کار است که این قوا باز خود اویند و خود او هم همین قواست، می فرمایید که نفس انسانیه، نه اینکه نفس حیوانی و انسانی و نباتی اینها از هم جدا باشند. ابتداءً می‌فرمایید که نفس را مراتب هست، مرتبه بالا انسانی، مرتبه پایین‌تر حیوانی، مرتبه پایین‌تر نباتی. این ابتدای راهه، خیلی هم حرف شریفیه، خوبه تا مقدار زیادی به دل آدم میشینه، اما باز چیزکی دل انسان بالاترم میخواد. بله، که جناب حاجی الان میفرماد که نفس در عین وحدتش همه قواست، کل القوا، همه قواست، و فعلها و فعل این قوا هم فی فعلهی قد انتوا، که فعل تمام این قوا، قوه نامیه که دارد رشد میداد، کار او رشد دادنه، کار قاضیه قضا درست کردنه، کار جاذبه قضا رو جذب کردنه. الان این کار جذب و دفع و نمو و رشد و چه و چه، این تمام این افعال همون فعل نفسه. در حقیقت میفرمایید نفس است که دارد قضا رو جذب میکند، قضا رو دفع میکند، مضرات رو دفع میکند، بدن رو رشد میداد، نفسه. منتها به جهت قوهش کارش رو به قوه اسناد میدید، میگید قوه قاضیه نفس دارد قضا میگیرد، قوه جاذبه او دارد جذب میکند، اما این لفظ را، این فعل را به قوه اسناد میدهید. اسناد لفظ به قوه اسناد مجازیه، اسناد این فعل، اسناد فعل به قوه اسناد مجازیه، اما اسنادش به خود نفس اسناد حقیقیه. آخه برای اینکه قوه نامیه شأنی از شؤون نفسه و بفرما که خود نفس است و نفس ایشونه، منتها نفس ایشون هست، نه اینکه نفس به تمامه هم ایشون باشه، نفس با ایشون هم هست، با اون قوه هم هست، با اون قوه هم هست، با همه هست، از هیچ کدام جدا نیست، هیچ کدام هم از او جدا نیستن. حالا خیلی به توسعه در تعبیر، چون اونجا اشکال بر ذهنتون وارد میشه، حقم داری، مثل این که می فرمایید نور ماه شب می تابد، در حقیقت که نور ماه نیست که، اسناد نور به ماه دادن اسناد مجازیه، اسناد نور ماه را به آفتاب دادن حقیقیه. چرا؟ چون در حقیقت ماه مثل یه آینه‌ای رو میمونه که داره نور آفتاب رو منعکس میکنه، خودش که نور نداره که. اگر میفرمایید الان شب شده ماه نور میدهد، اسناد مجازیه، نسبت میدید نور را به ماه. حالا من تا اونجا ماه از آفتاب جداست، دو تا جرم جدا هستن، ولی اینجا قوه قاضیه جدای از نفس نیست، شأنی از شؤون نفسه. و علاوه از این که می فرمایید نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی، بازم یه حقیقته. همین یه حقیقت را به لحاظ این که این قوا رو در کار است نباتیه، اون سری قوای حواس پنجگانه و وهم و خیال رو در کار حیوانیه، اون قوه عقل و فوق عقل رو در کار است انسانیه. همین یه حقیقت است. و اگر برای نفس مراتب درست می فرمایید، نه به این معناست که در اون مرتبه قوای نباتیه قوای حیوانی اونجا هیچ حضور نداشته باشن، در مرتبه قوای نباتی قوه انسانی هیچ حضور نداشته باشه. ولذا شخص نمیتواند بگوید که دین محترم قرآن عزیز شما چیکار به قوه قاضیه و نامیه و اونای ما دارید، من از جنبه ای که عقل دارم با تابع دین باشم، فقط در مقام دین رو گوش میکنیم. ما را در مقام نفس نامیه، چون ما شریکیم با تمام نفوس نباتیه نباتا، با نفوس نباتیه حیوانات با اونها شریکیم. شما مگر که مواد این آب رو بخوری یا این آب مثلا حرامه، مال مردمه، از بالا جوب که برات فرستادم مال تونی، درخت که حالیش نیست که، میفرماید درخت هرچی باشه این آب براش بیاد ایشون میخوره. حیوان چطور؟ تکلیف نداره. اما وقتی به انسان که میرسی چطور شده؟ اینجا قوه قاضیش نامیه از دستگاه گوارشش که میگه من گرسنه هستم، حق نداره که هر جور غذا رو خوردش بدی، بگی آقا من در این بخش مثل یه نبات رو میمونم، در این بخش یک حیوان رو میمونم، نعوذ بالله، جسارت نمی کنم دیگه. الحمدلله الفاظ را به این معانی شریف بگیرید، از اون عامه که در اومدیم الحمدلله. پس نمیتونی حرف بزنی. چرا؟ بعد نفرما که اگر نفس زو مراتب شده، نفس انسانی در مرتبه عقل که دیگه نفس نباتی در مرتبه قوای نباتی که حضور نداره، که چه حقی داره که دین که شرطش عقل است، تکلیف هم مال عقله، چه حقی داره که دین بیاد در مرتبه نباتات ما دخالت کنه؟ دین چیکار داره؟ ما چجوری میخوایم غذا بخوریم؟ ما چجوری میخوایم ببینیم؟ چجوری میخوایم بشنویم؟ چون ما در شنیدن و دیدن و اینها هم همانند دیگر حیوانات با هم شریکیم، ما هم حیوانیم، اون هم حیوانه، و در مقام خوردن، غذا گرفتن، اینها ما مثل نباتاتیم. دین شرطش عقله، پس عقل فقط در مرتبه عقل حق داره دین دخالت بفرماد، در مرتبه حیوانیت ما، در مرتبه نباتیت ما حق دخالت نداره. اینو نمیفرمایید. چرا؟ برای اینکه اگر می آمدیم نفس را زو مراتب می گرفتیم، دقت بفرمایید، که مرتبه عقل و فوق عقل گسیخته بود از مرتبه نفس حیوانی و نباتی، اگر این بود که ما دارای سه تا نفس بودیم یا دارای یک نفس بودیم با سه تا مرتبه جدای از هم، اگر اینطور بود میشد بگیم دین فقط بیاد در مرتبه عقل ما، در اون محیط دخالت کنه، در مرتبه دیدن ما، شنیدن. ایشون چیکار داره؟ من کیر میخوام ببینم. اصلا دین چه عقیده رو بگه شما اینجوری ازدواج کن، اینجوری عقد بخون، اونجوری صیغه بخون؟ نه خیر، قوه شهوت مال بخش حیوانیه، قوه غضب مال بخش حیواناته، خوردن و دیدن و حرف زدن اینا همه مال بخش، حالا خصوص حرف زدن رو اگر خیلی بگیریم انسانیه، اینها که همه مال بخش حیوانات ما، بخش نباتیه. ما چه حقی داره که دین دخالت کنه؟ میفرمایید النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله یا فی فعلها قد انتوا، که نفس یه حقیقته. ولذا اوائل حرف از مراتب میزنیم، بعد که انشاءالله حرف قوی تر شده باید حرف از تشکیک در ظهور بزنیم، نه تشکیک در وجود. حالا شما الان تفسیر جناب گنابادی رو باز بفرمایید، همین اول تفسیر زیر تفسیر گویا بسم الله سوره همین حمد فاتحه، اونجا مبنا را مبنای تفسیرش را بر حقیقت تشکیکی ذات مراتب قرار میدهد. خب ما این اندازه وای نمیستیم، عرض میکنیم هنوز بالاتر که تشکیک در مراتب باشه. قبول که وجود یک حقیقته، وجود یعنی یکی یعنی وجود. ما 10 نفریم 50 نفریم، این آقا 1، اون آقا 2، اون آقا 3، اینجا میگیم آقا اسمش اوله. وقتی میخوایم لیست مدرسه بنویسیم، اونی که 1 شماره 1 آقا، این یک نسبیه، این یک محدوده، این یک عددیه. اما یک صمد اصلا یک یعنی خدا، که شما میفرمایید واحد، حالا فارسی میگیم یک یعنی خدا، یک یعنی وجود، وجود یعنی یکی. اگر این یکی بشود مراتب، بعد اون مراتب چجوری بشه؟ بگیم این یکی مراتب داشته باشه، مثل این که الان این بدن ما یک بدن است، این یک بدن مراتبی داره. بالاترین مرتبه بدن ما چیه؟ قلب ماست مثلا، مغز ماست، اینها خیلی مهمه. نازلترین مرتبه بدن چی باشه؟ مثلا موی سر ما باشه، ناخن پایمون باشه که حس نداره، قابل چیدن هست، جدا شدن هست، چه اینا مثلا بشه نازل. اگر مرتبه درست فرمودید، پس مرتبه عقل و مرتبه قلب غیر از اون مرتبه ناخنه، غیر از مرتبه موست، غیر از مرتبه چشمه، غیر از مرتبه استخوانه، مراتب جدا. اگر وجود آمده زو مراتب شده، اون وقت می‌فرمایند که اون بالاترین مرتبهش بشود خدا، مرتبه پایین‌ترش بشود مثلا اسماء الله، مرتبه پایین‌تر بشود عقول فرشتگان، مرتبه پایین‌تر بیاد بشود بشه عالم مثال، مرتبه پایین‌تر بیاد بشود عالم ماده، این جور مراتب. بعد میگیم اون مرتبه اعلا، اون تک وجود اعلا خدا. پس وجود در ذهن، در مفهوم در ذهن آمده تقسیم شده به اقسامی. این وجود وقتی رفته در خارج، حسه حسه پیدا کرده، این وجود مراتب پیدا کرده، اون بالاترین مرتبه شده خدا. پس دیگه خدا مرتبه عقل خدا نیست؟ نه. مرتبه خیال چطور؟ نه. مرتبه عالم مثال چطور؟ نه. مرتبه عالم ماده چطور؟ پس خدا نیست، اون اعلل مراتبش حق واجبه. این اینم اگر بشه که باز شده وحدت عددی، که تشکیک زو مراتب هم وحدت عددی میاره. خیلی سنگینه. ولذا جناب مرحوم صدر متعلهین، درسته که اطفال را با وحدت تشکیکی وجود زو مراتب حل کرده، خیلی هم سنگینه، خیلی هم حرف داره، بسیار. و این بزرگوارم عرض کردم اوائل تفسیرش مبنای تفسیر رو روی همین این مبنا گذاشته، اما همین اندازه هم توحید ضعف داره، حرف بالاتره که وجود یه حقیقته. اینجا هم می‌فرمایید نفس ناطقه یه حقیقت است، درخت یک حقیقت است، این یک حقیقت درخت در برگ هم درخته، در شاخه هم درخته، در ساقه هم درخته، در ریشه چیه؟ این که می‌فرمایید ساقه و شاخه و ریشه و اینها برگ، الان اینها به توسعه در تعبیره، تو ذهن شما به ظاهر برگ را از ساقه را از درخت جدا می‌فرمایی، اما وقتی می‌رویم تو متن خارج می‌بینیم تمام یک پارچه درختن. اینه که عارف می‌فرماید که وجود یه حقیقته، این وجود یک حقیقت مراتبم نداره، مراتبی نیست که بگیم اون بالاترین مرتبهش تشکیک زو مراتب، اون بالاترین مرتبهش بشه خدا، بعد پایین مراتبهای پایین مادون اونن، منتها اون وجودش احاطه داره بر مادون، اینها همه محاط اوین.
که بیاییم بین اون وجود محیط حق و بین این وجود محات خلق تمایز رو از باب تمایز احاطی بگیریم، که ما هم در معاصر آزاد یک تمایز احاطی محیطی و محاطی ساختیم، درست. اما اونجا اگه مراتب بخواید بگیرید، اون وقت در مراتب میشه گفت که خدا یعنی عالم مثال، خدا یعنی عالم مثال. آخه عالم مثال یه مرتبه شده، نه عالم مادی مرتبه شده دیگه، نمیشه بفرمایید این اون، نمیشه بفرمایید. اینجاست که گردنه توحید این نقطه است. خیلی بزرگواران، خیلی اهل معرفت تا این گردنه را آمدن، از این گردنه بخوان بالا برون سنگین شده، خیلی مشکل شده. و الان خیلی عبارات عجیبه از کردم، یک پرچه توحیدیه که درخت را از برگ جدا نفرمایید، برگ را از درخت جدا نفرمایید. خب یعنی نفس در عین وحدتش همه قوای خود است و فعل قوای او در فعل خود او منتوی پیچیده شده است. یعنی حالا یعنی یک اصل، الان یک مطلبی را، یک اصلی را القا کردنه که یعنی اصل محفوظ در همه قوای ظاهر و باطن، در همه قوای ظاهر و باطن انسان اصل محفوظ چیه؟ نفس است. اصل اینجا نفسه، اونجا نفسه، اونجا نفسه، اونجا نفسه، در نامیه نفس است، در قاضیه نفس است، در مولده نفس است، در برگ نفسه، در شاخه نفسه، همه جا نفسه. میشه بفرمایید که یک پارچه این درخت نفس نباتیه، حق دارید. هیچ ذره از مجموعه این اعضا و جواره از او جدا نیستن. اینو میشه بفرمایید دیگه، نباید بفرمایید که درخت مراتب داره. درخت در میوه درخت‌تر است تا در مثلا ساقه، یا در ریشه درخت‌تر است یا تا در ساقه، نداره. همه جا درخته. درخت در اینجا یعنی این، درخت در اونجا یعنی این، درخت در شاخه یعنی این، درخت در ساقه یعنی این. و اینجا هم درخته، اونجا هم درخته، تو این قوه هم درخته، در اون قوه هم درخته، و خودشه و همین یه حقیقته. اینا حالا نفس انسانی چطور؟ نفس انسان در ظاهر ما باز نفسه، این پوست ما هم خود نفسه، شؤون اوست، جلوه اوست. مو هم چطوره؟ نفسه. همه جا نفسه. بله، اگر میفرمایی که این موی من هست، اون دست منه، اون چشم منه، اون گوش من است، اون فلون عضو من، اون قوه من، اون خیال من، اون وهم من، اینها همه به توسط در تعبیره، یعنی همه من هستم. این من را بازش میکنی، شرحش میفرمایی این همه است و این همه همین خودتی و خودت یه حقیقتی. حالا الان به بیرون نروید که دیگه بگیم با دیگری من یکم و اون دو نخه، بر این شما هستید، این جنابالی هستی و در تمام شؤونت شما هستی. ولذا دین شما رو جدا نمی کنه، نمیگه که فقط من مال مرتبه عقلتم، میفرماد من مال تو هم، منتها شرطش اینه که من مال تو باشم، اینه که تو در مرتبه عقلم باشی، وگرنه اگه در مرتبه عقل قرار نگیری، ما برای تو به عنوان دین محسوب نمیشیم. وقتی در مرتبه عقل قرار گرفتی، یعنی همون توی عقلانی، توی نفسانی هم هستی، توی قلبی هم هستی، توی بدنی هم هستی، توی نامی هم هستی، همه تویی و ما با تو کار داریم و تو یک پارچه با تمام اینها هستی. ما نمیشه که فقط بیم بخش عقل تو رو بگیریم بعد بخش نفس حیوانی و نباتی این تو رها کنی. نفس حیوانی و نباتی به اعتبار ذهنی در مقام مفهوم به ضرب من البیان از هم دیگر یک مقداری مفهومن جدا میشن، اما تو متن خارج شما هستید با تمام شئون وجودی شما و هم خودتی. اصل محفوظ در همه قوای ظاهر و باطن انسان نفس است، همه جا نفسه. و میشه الان بفرمایید که این آقا یک پارچه نفس متحرک، نفس بیننده است، نفس شنونده است. اینطوری باز الفاظ نباید رهزن بشه، نفتی که میبیند، نفتی که میشنود، نفتی که میگوید، نفتی که میچشد، باز این نفس ها جدا نباشه. ما در مقام لفظ مجبوریم اینجوری حرف بزنیم، چون لفظ نداریم برای تفهیم راهی نداریم. چیکار کنیم؟ اینه که اون تو مقام تفکر که حالت سکوت محضه، اونجا چون حرف تفهیم به دیگران نینگنی، اونجا توحد خوب چیزیه و همه جا همین شخصه، یک پارچه خودشه، از ظاهر، از باطن، از بدنش، از مثالش، از خیال، از عقل، از شهود، از تمثل، باطن، هرچه که در او میکنن خودشه، همه هرچه در او تمثلات هم پیدا میشه همه خود اوست. چه خواب میبیند، چه خواب میبیند، بعدها بیدار میشه میبینه بله انجام شده اونجا چه فال، اینا همه خود او بود، همه همه. حالا هنوز باز حرف بالاتر باید بره که این قوا قائم به اویند و هیچ یک اونها در وجود خود، آخه چون وجود قوا همه یعنی نفس و فعل خود، استقلال ندارن. استقلال معنا نداره که، همه پیوسته به اویند، پیوستن باز نه یعنی دو شیء جدا دیگه، لفظ نداریم، قائم به او هستن. به تعبیر جناب امیرالمؤمنین، کل معلول غیره یا سواه، یا کل ما سواهو سوای حق تعالی، همه معلول له قائم به. تو نهج البلاغه الا عبارت را اگه درست صحیح خونده باشم، بله، کل ما سواهو قائم به، همه قیام به او دارن، اما قیامشون، قوامشون در وجود، در ذات، در افعال، در صفات، همه مطلقا اوست و ایشونه و او را از یک ذره وجودی جدا بکن نیستی، وگرنه او را از صمدیتش انداختی. الله الصمد نمیشه. خب بله، این که اینه و اونم که زمینه، اونم که آفتابه، اینم که کافره و اون که مشرکه و اون که نجسه و اون که بله پلنگ و اون درنده و این چرنده و اونم خورنده و اون خزنده و حالی خدا بس کجا؟ توحید ذاتی، توحید افعالی، توحید صفاتی، اینا چجوری باید حل بشه؟ آقا لا اله الا الله وحده 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 اول توحید ذات، دوم توحید صفات، سوم توحید افعال، اینا با چجوری حل بشه؟ همون لفظ شریف آقا، خداست دارد، خداست دارد خدایی میکند، خداست. و چه خوب و چه شیرین، چقدر آدم آرامیده میشه. به هیچ یک اونها در وجود خود استقلال و فعل خود استقلال ندارن و محض رفت و صرف تعلقن. عبارتی از جناب آخون در اسفار در حاشیه کتابم یاد داشت دارم. ببینید آقا جان، بله من آدرس نوشتم اسفار جلد 6 از اون 9 جلدی ها، صفحه 378، چون هنوز با تعلیقات آقا تا جلد 2 چاپ شده، بیشتر از اون چاپ نشده. ایشون دارن که فن نفسو، نفس مع وحدتها و تجردها عن البدن. بعد حالا چه خوب ایشون لفظ تجرد رو هم آورده، بعد بعدم میفرمایید آقا نفس مجرد از بدن است. این که میفرمایید نفس مجرد از بدن است، پس یعنی نفس در مرتبه بدن نباشه؟ نفس در مرتبه چشم، در مرتبه مژه، در مرتبه ابرو، در مرتبه بینی، زبان، دهان، دندان، اعضا، اینجا نفس نباشه؟ نفس که مجرد شده که، این تجرد چیکار کنی؟ و چقدر میخوایم ادله بیاریم بعدها که نفس مجرده، قبول. این نفس مجرد هست، معلومه به لحاظ خدمت شما عرض کنم که قوایش مثلا نسبت به قوه خیالش، نسبت به تخیلش، تعقلش، اون مرا اون جلوه هایش میگی مجرده. ولی نفس در مرتبه بدن عین بدنه، خود بدن است، بدن جلوه اوست. حالا اجازه بفرمایید هنوز حرف انشاءالله میرسیم. پس نفس مع وحدتها، با اینکه یه حقیقته، و تجردها عن البدن، با این که نفس از بدن مجرد هست، عن البدن و قواه و اعضاؤه که مجرد از بدن و اعضا و همه چیز هست، لا یخلو منها عضو من الاعضا، در این حال هیچ عضوی از اعضا را، هیچ جزئی از اجزای بدن را نمیشه بفرمایید که از نفس خالیه، لا از هیچ عضوی، با همه هست. من الاعضا عالیان کانه او سافلن، حالا چه اعضای سطح بالا چه اعضای سافل کوچیک حقیر، لطیفن کانه او کثیفن، شبیه روح بخاری مثلا چقدر لطیفه، اما مزاج بازم لطیفه. بیایم پایین تر، اعضا جواره دست پا استخوان اینها چقدر کثیفن، کثیفه به اصطلاح فلسفی که خیلی جرم داره، خیلی مشهود مادیه ظاهریه، به معنا که نفس از اینا جدا هم نیست. یعنی چه؟ به معنا ان لا هویت للقوا غیر هویت النفس، که قوای نفس هویتی، شخصیتی، وجودی، ذاتی، حقیقتی به جز نفس نیستن، همه باز اویان. در این حال باز میفرمه او مجرد از اینها. و اون دستور العمل جناب شیخ در درس 22 که خودتون را از تمام جاها خلع بفرمایید، بعد میبینید که اون مقام درسته که ذاتتون رو ادراک میکنید، اما ذات شما از هیچ قوه از قوای شما بیرون نیست. ولذا اون تخلیه رو بعد میرسیم که اون تخلیه خودش عین تحلیه است. یعنی در عین حالی که از همه قوا خودش رو تخلیه میکند، باز تو همون متن ذات او تمام قوا و شؤون او خوابیده است، که علم به ذات او علم به تمام شؤون و اعضا و قوایشه. لأن وحدت النفس ضرب آخر من الوحدة يعرفه الكاشفون. نفس یک وحدتی داره که این وحدتش را اهل کشف، عرفای حقیقی، اونها میفهمن، اونها مییابن. و هویتها ذل، یا و هویتها ذل للهویت الالهیه. دیگه یک پرچه اینجا جناب آخون بالاتر آمد. این نفس، این شخصیت جنابالی، این شأن شما، این هویت شما، باز این تازه سایه‌ای، ذلی، رشته‌ای، نمودی از اون هویت مطلقه است، از اون هویت الهیه است، که هویت مطلقه را همون قول هوه اون هوی یصورکم فی الارحام کیف یشا، اون هوه، این هوه شما، این شخصیت شما، باز اون ذل و سایه و رشته و آیتی از اون هوه مطلقه. شما هوه مطلق نیستی، آقا هوه مطلق نیست، آسمان هوه مطلق نیست، پیغمبر هوه مطلق نیست، هوه مطلق اوست، اون هوه الذیه. اما نه هوه درست الان همین قرآن هم که الان میگه هوه الذی یصورکم فی الارحام، اوست که شما را در ارحام تصویر میفرماید. آدم خیال میکنه که خب بله، حالا همینجور که یه نجاری، بله یه بنایی از بیرون میاد این آجر و سنگ و چوب رو کنار هم دیگر میچینه میبره بالا، این شکل حسینیه رو به این صورت تصویر در آورده، حتما خدا هم از بیرون میآید، میرود در رحم مادر، اونجا یک روحی را، یک نفسی را، یا مثل بنایی غبار اینا همه رو میگه دست بکار باشید که آمدم اینجا، باید زبانش اینجوری بسازم، دهنش اینجوری بسازم، گوشش اونجوری بسازم. حالا وقتی اینها رو تصویر کرده و شکل داده و تخطیط کرده و دوخت دوست کرد، اون وقت بعد بفرماید که حالا میخوام که در او یک روحی، یک نفخت و فیه من روحی، این زواهر آیات نگاه میفرمایید، و نفخت و فیه من روحی، حالا میخوام از خودم یه روحی رو بذارم تو درون ایشون و خداویزی کنم بروم. اگه این بشه که وحدت عددی که صمد نشده که اینها حرف فهمیدن از بیرون نیم. هو الذی یصورکم فی الارحام نه یعنی از بیرون بیاد اینجا. خیلی از ما سوال میشه که این نفس اگه جسمانیت الحدوث است، آخه پس این قرآن میفرماد نفخت و فیه من روحی، من روح خودم را در اون میدمم. این که سوال پیش میاد که پس معلوم میشه روح از بیرون میاد میرود در بدن قرار میگیره که این بدن دارای روح میشود، از بیرون میرود، خدا را جدا درست کرده، یه خدای جدا، که این خدا روح تمام این روحای همه ما، همه که انه مثل این که یه جزئی، یه عضوی از روح ایشونه، که بعد ایشون میگه آقا من از خودم حالا یه تیک روحی رو گرفتم و نفختو، حالا میخوام فوت کنم بیاندازم در بدن شما در اونجا. این طوریه که وحدت عددی است که الله الصمد نشده. شما میخواید صمد درست بفرمایید، الله الصمد، هیچ جا رو از او جدا نفرمایید، نه و هاکذا تو بیرون نخه. فلذا اونها که نفخت و فیه من روحی را میخوان از بیرون بگیرن، آخه بیرون به اون معنا که در اذهان متعارف است، اونها توجهی به توحید ندارن عزیز من. نه، اونا یه ظاهری گرفتن، توجه به اون سر قرآن، اون معنای این ظاهر نفرمودن که نفخت و فیه من روحی. ولذا الان جناب صدر متعلیم میفرمان که هویت و شخصیت نفس این شخص اون شخص اون شخص همه ذل هویت مطلقه الهیه. باز اوست الان به ظاهر یه پله آمدیم، گفتیم حالا این ما هستیم که در بدن ما، در تمام شؤون ما، در کاری، کم کم میبینید که من او همه اوست. و اگر میگیم من عرفه نفسه، هر کسی که نفسش را، این ضمیر نفسه برمیگرده به اون من کسی که عرفه شناخت نفسه، حالا ما چون الان نسبت به این من غایبه داریم خطاب میکنیم، هر کسی که این کس نفس خودش را بشناسد، این فا یه مقداری مزاحم میشه، کنه او برای آدم. فقط عرف ربه، پس ربش را هم میشناسد. اینجا رو ببینید آقا جان، قشنگ داره وحدت عددی میشه اگه اینجوری بخواییم خیلی بله به این ظاهر پیش برویم، که ما وقتی که خودمونو شناختیم، خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم خودمونو شناختیم، حالا خدا رو چجوری بشناسیم؟ باز وحدت عددی است. مثل این که قوه قاضیه بگه که هر موقع من خودم رو شناختم نفس رو میشناسم، بسم الله الرحمن الرحیم خودم رو شناختم، حالا از این بعد میخوام نفس رو بشناسم. پس مثل این که تو خودتو شناختی، تو حالا نفس نبودی، نفس با تو نبود، با شناخت تو، با دید تو، با قاضی تو، با جذب قضای تو، با ساختن تو، با فعل تو، با ذات تو نفس نبود، تو جدا بودی، استقلال وجودی داشتی، که الان از این به بعد میخوای بگی حالا میخوایم خدا رو بشناسیم. اینم باز وحدت عددی. نه خیر، من عرف نفسه، هر کسی خودش را، یعنی اون هوه را که شناخت، که میبیند که این هوه اوست، میبینه که خودشه. فقط عرفه ربه، این عرفه دوم غیر از عرفه اول نیست، این عرفه دوم همون متن عرفه اوله. اون که خودش رو شناخت، پس اون موقعی که داشتی خودت رو میشناختی، خب پس مثل این که خودت مستقل بودی، شناخت تو مستقل بود، حالا ما فعلا جان خدا فعلا کاری به شما نداریم، اجازه بفرما من اول خودم بشناسم بعد میام خدمت شما. پس استقلال درست کردی برای خدایی رو هم جدا فرض فرمودی، این خدای جدا الان فعلا بهشون میگیم آقا مقام شما عجله، اجازه بده، بعد وقتی خودم رو شناختم حالا میام خدمت شما، که وحدت عددی شده که الله الصمدش نکردی. هیچ یک از بله تعبیریشون که و ذل للهویت الالهیه فلها هویت احدیت جامعت لهویات القوا، که نفس یک هویت احدیهی داره که تمام هویت و شخصیت تمام قوا همون شخصیت ایشونه. ولذا تا شناختی قاضیه را، یعنی همون مقدار نفس رو شناختی، نفس شناخته شده هست به همون مقدار، هرچی او رو شناختی قوه قاضیه را، یعنی همون مقدار نفس رو شناختی، دیگه نه بعدم برویم باز نفس رو بشناسیم، نه همون مقدار شناخت حاصل شده. تا شناخت تو چه باشه، منتها چون شناخت ما محدود است، ما بیچارگی داریم، حالا بعد حرفای پیش میاد، رب مقید پیش آمده، رب مطلق فرمایشات فرموده، اینا همه به لحاظ این سو. فیستهلک هویات ساهر القوا و الاعضا فی هویتها، تمام هویات همه قوای انسان و هویت تمام اعضا و جواره، همه این هویت ها مستهلک در هویت نفسن. ولذا میگیم که این چشمه، اون گوشه، اون قاضیه است، اما این اون قاضیه است، این اون قاضیه است، در حقیقت یعنی اون نفسه. هر چه بفرمایید هویه یعنی همون نفس، نفس این و نفس اون و نفس آسمان و این زمین و اون چه، در حقیقت همه یعنی خدا، یعنی حق، یعنی وجود، همه. این توحید پیاده بشه، به هیچی هم رهزن نمیشه، هیچ چیز. آقا کی رهزنه کی بشه؟ معنا نداره که خودش رهزن خودش بشود که. آخه همه جا یک پارچه خداست دارد خدایی میکند، معنا نداره بفرمایی که خدا خودش رهزن خودش میشود. این معنا نداره. نه دیگه، دقت بفرمایی. و یز محل و انیاتها فی انیاتها اند ظهور هویت تامه، وقتی اون هویت کامله و تامه نفس در همه اعضا و جوارح قیام بکنه، میبینی تمام اینها من میگفتن، همه من یعنی همون نفس بود و خیال میگردن که خودشون دارن. حالا آفتاب رو بردار، به ماه بگو تو، حالا بگو من کو. مثلا این نفس ناطقه را از تمام اعضا و جوارح بردار، حالا اینا رو بگو من بکنید. نه، یعنی هیچی من بکنی، تموم شده، هویت همه رفته، شخصیت همه رفته. دیگه نمیشه بفرمایید این عضو میت، این چشم، این گوش، این بدن است. اصلا بدن نی، همه مطلقا رخت بربسته، چون اون نفس رخت بربسته. حالا اینجا چون نفس تعلقش رو قطع میفرماید، راه داره. اما وجود تعلقش رو قطع بفرماید، وجود تعلقش رو کی قطع کنه؟ این که میخواهید در قیامت زمین آسمان تمام منهدم بشوند، از بین بروند، لازمه انهدام اینه که وجود قطع بفرماید. آخه وجود چرا از شعون خودش قطع میکنه؟ معنا نداره که. به ادله قطعیه وجود به ما و به وجود در کار است. اصلا وجود یعنی علم، وجود یعنی شعور، وجود یعنی ظهور، باید ظهور بکنه، باید تجلی کنه. حق یعنی خلق. نمیشه برداشت عزیز من، یه فرمایشیست، مداعبه یه وهمه به تعبیر آقا، خیال میفرمایم. خب ظواهر قرآن چیه؟ روایات چیه؟ ظواهر رو باطن هاست، ظاهر رو نمیشه بدون باطن معنا بفرمایی. باید به سرم رسید. نه، همین اندازه که تمام نمیشه آجام. خب و اند قیام ساعت الموت التي هي القیامت الصغرى، که وقتی اون قیامت، الان ما در قیامت صغرای نفس ناطقه خودمون هستیم، که الان میبینید که نفس ما قیام داره یک پارچه، تمام اعضا جواره همه تراوت دارن، اشکال دارن، صورت دارن، تازگی دارن، در کارن، مشغولن. این الان قیام قیامت صغرای ما، خبر نداریم، توجه نمی کنیم، یه قیامت جدا میپنداریم و یک پارچه الان خودمونیم، عمل خودمون هستیم، آگاهیمونیم، شعور خودمونیم، اراده هستیم، حیاتیم و هاکذا. دیگه فرمایشاتی که پیش میارن انشالله تا جلسه بعدی.